الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این پنجم بود، الخامس، اصل من فرط فی صلاة الكسوفین مع احتراق القرص ای ترکها عمدن فانه یستحب ان یغتسل و یقضیها و حکم بعضهم به وجوبه. عرض کردیم که دو مرحله از بحث داره. مرحله اولاش اینه که آیا این نماز واجب است یا مستحب، چون قائل به وجوب هم داره. غسلش، بله، غسل این محل بحث ما واجب است یا مستحب. بعضی قائل به وجوب شدن، حکم بعضهم به وجوبه. وجه وجوب اینه که امر ظاهر در وجوب است. عرض کردیم این روایه، این موضوع بحث ما در سه روایت آمده است. روایت اول، روایت پنجم از باب یک، اقصال مستحبه، صحیحه محمد ابن مسلم. اونجا فرمود و ازه طرق القرصو کلهو فستیقظت ولم تسلک فعلیک ان تقتسل. علیک جمله خبریه است در مقام انشاء و ظهور در وجوب دارد، چنانچه تقضی هم ظهور در وجوب دارد. فعلیک ان تقتسل و تقضی الصلاة. و باز روایت 11 همین باب هم دوباره حریز است از محمد ابن مسلم، آخرش فرمود و فصل الکسوفه از احترق القرص کلهو فقتسل. امر به غسل کرد، ظاهر امر به غسل وجوب است. لذا بعضی ها قائل به وجوب شدن به این بیان. روایت سومم که روایت باب 25 بود، اون روز خوندیم، مرسله حریز بود، عمن اخبرهو عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال اذن کسف القمر فاستيقظ الرجل فکسل. این کسل در نقل شیخ هم هست، یک جا هست یک جا نیست، و حکم اصل عدم زیاده میگیم نه، این فکسل بوده. و اگر این روایت سند داشت فکسله تمام بود. فکسله ان یسلیه ولم یسلیه فلیقتسل. امر به غسل است، امرم ظهور در وجوب داره. این مرحله اولای بحث که بعضی ها قائل به وجوب شدن، مستندشون امریه که وارد شده در روایات. در مقابل مثل سید یزدی و بعضی دیگر گفتن نه، این نه مستحبه. معروف و مشهور در اقصال واجبه، همون اقصالیه که سابق گذشت، غسل جنابت است، غسل حیض است، الی آخر اقصال واجبه. این که یک غسل واجب دیگه هم داشته باشیم به نام غسل تفریط صلاة الکسوفین خلاف ما هو المشهور. مشهور علما به وجوب فتوا ندادن، از ظاهر این روایات اعراض کردند. اگر کسی اعراض مشهور را مؤثر دانست، خب این بیان اول تمامه. اما اگر گفتیم نه شهرت قیمتی ندارد، نه عمل شهرت جابر است، نه اعراضش کاسر است، بله این وجه را قبول نکردیم، ممکن است وجه ثانی را ادعا بکنیم. بعضی رو اون مقداری که ما دیدیم دیگه، ثانیاً بیان ثانی، بیان ثانی اینه که وحدت سیاق، این که این غسل را در سیاق اقصال مستحبه ذکر کرده است، در صحیحه محمد ابن مسلم در همون روایت 11 و یوم نهر، یوم زیاره، یوم تدخل البید، یوم تربیه، یوم عرفه، و ازا قصد میتن او کفنته او مسسته و یوم الجمعه، در این وسط فقط فرمده و غسل الجنابت فریزتون، این که خصوصی را میگه فریزتون، این را از اونها جدا میکند، دوباره میگه و غسل الکسوفه زحترق القرص کلو فقتسل، خصوصا اون را میگه فریزتون، این را مثل بقیه میگه، ظهور در وجوب براش منعقد نمیشه، چون در سیاق اقصال مستحب آورده است و تغییر داده، لسان غسل جنابت رو تغییر داده، اونجا گفته فریضتون، اینجا فرمده فقتسل، پس امر ظهور، این امر ظهور در وجوب نداره. لا یقال که خب این روایت محمد ابن مسلم اینجوره، اون دوتا روایت دیگه که اینجور نیست، در اون دوتا روایت دیگر، روایت حریز، ازن کسف القمر فلیستیقظ الرجل فکسل ان یصلی فلیغتسل، سیاق اینه گیره اون ظهور در وجوب نداشته باشد، آثر باشه ظهورش، این یکی که مشکل نداره. جواب اینه که اینم که مرسله یه و یه احتمالم هست که این گفته حریز امن اخبرهو همون محمد ابن مسلم باشه، خودش تقطیع کرده، یک قطعه از روایت را جدا کرده، احتمال تقطیع هست، مضافن که مرسلم هست. و اما اون روایت پنجم، روایت خصال، در روایت خصال هم همین بله روایت 11 که خوندیم، الان روایت 11 در ذیل، اجازه بده شما روایت 11 را که الان عرض کردم، اونم هم در ذیل مستحبات آورده، هم تغییر لسان داده، میماند روایت پنجم. روایت پنجم هم همین جوره، در او بهتره، اونم در اعداد مستحباته، داره و ازا دخل تر حرمین و یوم تحرم و یوم زیاره و یوم تدخل البید و یوم تربیه و یوم عرفه، تا همینجا میرسد که و یوم الجمعه و غسل الکسوف، این بهتره، ما اشتباه گفتیم درسته، این بهتره در اداد، اصلا دیگه جدا نکرده، گفته و یوم الجمعه و غسل الکسوف از احترق القرص کلهو فستیقسته و لم تسله فعلی کن تقتصل و تقضی سلات، در اداد اون آورده، بعد غسل جنابت را آخر آورده و غسل جنابت فریضتان. اینا یه روایتن، همه اینا، اینا مال محمد ابن مسلم دیگه، اینها یک روایتن، وقتی یک روایتن، این در سلک در این غسل را همراه اقصال مستحب آورده، ما ادعامونه که ظهور، نمیگیم سیاق قرینه ها، ما میگیم ظهور، اینجور امرها، اینجور اوامر ظهور در وجود پیدا نمی کند. پس وجه اول اعراض مشهور، وجه ثانی عدم ظهور امر در وجود، به خاطر اینکه این امر در سیاق اوامر استحبابی آمده، اما احتمال اولا احراز شد، ما اونم در سلک مستحبات گفتیم بابا و غسل الجنابت فریضتون، جمله معترضه دوباره غسل رو اضافه کرده، امیر بیان کردن گفتیم جمله اون یک خوبی هم داره، یه خوبی هم داره که اون غسل الجنابت فریضتون وسط که میاره میگه فریضتون، دوباره که میگه فریضت تکرار نمی کنه، این که تکرار نمی کنه فضیره فریضه را، نه بابا اتصل عطف یعنی چی؟ فقط تصل دنبالش داره، فقط تصل عطف معنا نداره. خب همینجوره ما ظهور این عوان لاغت زمیمه دیگه مضاف به این که مشهور بر این است که واجب نیست، وحدت سیاق یحتمل للقرینیه است، اگر نگیم قرینیت دارد محتمل القرینه است، برای اینکه ظهور اینها در وجوب منعقد نشود، این که مرحوم سید فرموده و ظاهر انه مستحب و نفسیم درسته، مستحبانش تمام شد، حالا مستحب نفسی یا غیری؟ مستحب غیری معناش اینه که مقدمه نماز باشه که دخیل در کمال پیدا کردن نماز، نماز قضا، یا نه خودش فی حد نفسه مستحبه. اینا در علم اصول بحث کردن، ظاهر هر امری اینه که نفسیه، غیری نیاز به دلیل داره. مناسبات حکم موضوع هم اینجا اقتضا میکنه که این استحبابش نفسی باشه، چون این شخص کوتاهی کرده سر وقتش نماز نخونده، مناسب همینه که حالا که میخواد قضا بکنه اول برای این کوتاهیش یک غسلی بکند، شبیه غسل توبه، این غسل برای لذا در وقت حضور در وقت عدا این غسل استحباب نداره، این غسل مال کسی که فرق کسل نماز رو به تأخیر انداخته است به خاطر اون کوتاهیش، به ذهن میزنه غسل به خاطر اون کوتاهیه، نه به خاطری که نماز قضاش کمال پیدا بکند، این خلاف ارتکاز عرفیه. اینه که شما اگر تا به حال میخوندید همینجور سیاقم همینه سایر اقصالی که اینجا میگه استحبابش نفسیه، اینم که میگه اختصال استحباب نفسی، اون که میگه که جنابتم استحباب نفسی دارم اون تا فریضه به خاطر نمازه، ازه طرق القرص کلهو فستیقسته ولم تسلیه فعلیک ان تقتصل، یک امر و تقض الصلاه امر آخری هم شه امر نفسی که مرحوم سید فرموده اصل در امر نفسیت، هم اصل در امر سه حرف شد، اصل در امر نفسیت است، مناسب مقام نفسیت است، وحدت سیاقم نفسیت، اثری نداره حالا نفسی باشه یا غیر، خیلی مهم است. نه اون جنابت غیریه، وضو برای اونها غیریه، اما بابا 30 تا 40 تا غسل نفسی شمردن کجا مناسبتش غیریه؟ و ظاهر انه مستحب و نفسی بعد تفریط المذکور. خب از اینجا اون بحث دیگه شروع می شود، خصوصیات این، اونم نفسیه. خب اینه که عرضم به خدمت شما، مرحوم سید بحث در خصوصیات داریم، در خصوصیات این غسل آیا تفریط لازمه یا نه، تفریط را از کجا آوردن، خصوصیت اولا تفریط لازم است یا لازم نیست، ظاهر عناوینی که علما اخذ کردن گفتن المفرط، غسل مفرط تفریط را آوردن، مشهور اینه که همونایی که گفتن مشهور اینه که تفرید معتبر است. از کجا تفرید رو گفتن؟ اگر مرسله حریز را قبول داشته باشیم که اون دیگه پر واضحه، اذن کسف القمر فاستيقظ الرجل فكسله، نص در همین تفریط. خب مشهورم کسی بیگه عمل کرده سند رو حل بکند، تفریط را از این روایت تمام بکند. و اگر مرسله را قبول نکردید، ما میگیم این روایات اطلاق نداره، اینا هم انصراف داره به فرض تفرید. همانطور که مشهور فهمیدن این دوتا روایت محمد ابن مسلم هم فرض تفرید را میگه. و قسل الکسوف بقیه رو به نحو مطلق فرمود، اینو غیب میزنه، میگه زحترق القرص کله، تمامش قرص احتراق پیدا کرده. فاستيقظته، تو هم بیدار شدی، دیدی که از سرصدای مؤمنین و مؤمنات مثلا بیدار شدی و دیدی که بله قرص کلش احتراق پیدا کرده. ولم تصلی، ولی نماز نخوندی، ظاهرش همینه، تو بیدار شدی و نماز نخوندی، وظیفه‌ش اینه که دیگه بره سراغ نماز دیگه، چون زود انجلا پیدا میشه، تمام میشه. همینجور هم هست، نمیدونم شما تجربه کردید یا نه، در وقت کسوف و خسوف یک مسارعتی مبادرتی هست، مبادا زودتر بریم نماز بخوانیم، مبادا که به حساب تمام قرص تمام بشود، اون سیاهی از بین برود. احترق القرص کله فاستيقظت ولم تصلی، اطلاق ندارد. لم تصلی تفریتن او لا تفریتن، به ذهن میزنه که این که میگه تو بیدار شدی و نماز نخوندی، یعنی به وظیفت عمل نکردی. این روایت لا، ما میگه انصراف داره، ذهن عرفی ما انصراف را میگه، لا اقلش اطلاق ندارد، قدر متیقنش فرض تفریده. اینه که مرحوم سید فرموده بعد تفریط المذکور، چون بیش از این ما دلیل نداریم. این مسئله تفریط یه خصوصیت. مسئله دوم قضیه قضا، باید نماز قضا بشده باشد، نماز باید قضا شده باشد. مرسله حریز که میگه منقد، او که نست در قضایه، اینم تو ذهن ما این اطلاق نداره. اینی که مرحوم آقای خویی فرموده اطلاق داره، چه ادا چه قضا، نه. این که میفرماید فاستيقظته ولن تصلی، نماز نخوندی، یعنی همون نماز که مأمور بودی اون رو نخوندی دیگه، نه که فی اول وقتش نخوندی، ولن تصلی نخوندی، یه تمام شد وقتش و تو نماز نخوندی. ظاهر از استيقظته ولم تصلی، یعنی همون نماز که مأمور بودی به ادا انجام ندادی، وقت میشه قضا دیگه. اینه که هر جای همیشه گفتیم هر جای خصوصیتی داره، قاعده نداره. بابا چون این محدد به وقت قبل تمام الانجلایه، مردم میگن متوجه شدی و نماز نخوندی، بعد غسل کن میخوای نماز بخونی، البته میخوای غسل بکن نماز بخونی، قهنا قضا میشه به طور طبیعی ها. یه نکته ایه، نه حتی نکته هم بگذاریم، وقتی میگه متوجه شدی و نماز نخوندی، یعنی همون نمازی که مأمور بودی قبل الانجلا بخونی، همون نماز معهود را نخوندی. اینه که اطلاق ندارد، فرض ادا را نمیگیره. خصوص اون نه، چه بهتر، قضا نداره. این دو تا روایت، اون مرسله حریزه، اون رو که گفتیم نفسه، بحث نداریم، اون دلالتش تمامه. این دوتا هم اطلاق ندارد، فرض ادا رو نمیگیره. خصوصیت ثالثه قضیه کسوف است یا کسوفین. مرحوم سید فرمود صلات الکسوفه. در روایت معتبره و غسل الکسوف بود، سیه محمد ابن مسلم غسل الکسوفه، که ان تو ذهن مرحوم آقای خویی بوده که کسوف یا انصراف دارد یا مجمله قدر متیقن شمسه. کسوف را به شمس میگن دیگه، قمر را میگن خسوف. لذا در تعلیقه فرموده که ثابت غسل نماز ترک صلات است برای احتراق شمس. کلمه شمس را آورده که انم میخواد بگه که قمر دلیل نداره، فقط نسبت به شمس ما دلیل داریم. لیکن باز به ذهن میاد این فرمایشم درست نیست. اینجا به عکس کسوف هر دو را میگیره. اگر اون روایات نماز آیات نگاه بکنید، کسوف معنای عامیه، هم قمر را میگیرد و هم شمس را میگیرد. اینجا شبهش اینه که کسی بگه قمر، مختص به قمر بداند. چرا؟ چون در این روایت داشت احترق القرص کلو فستیقظ تا، استیقاظ مناسبتش با خوابه که میگه بیدار شدی با خوابه، ولی درست نیست. نه حالا عرض میکنه، هنوز نرسیدیم بو، صبر بکنید. بله بعض رفقا توصیه میکنن به صبر آقایون، ولی ما چیکار بکنیم که بله. این روایت معتبره کسوف اطلاق دارد به ذم اون که در روایات صلات الکسوف ملاحظه بفرمود اونجا روایات را، در اصطلاح روایات کسوف عم است. اینه شاید در لغت هم بعضا کسوف را بر خسوف هم اطلاق کردن، حالا کردن یا نه، ولی در اصطلاح روایات این است. مضافن که اینجا استیقظته داره و مضافن که در مرسله یونس اصلا قمر داره، ازن خستفل قمر اصلا شمس را نیاورده، قمر را آورده. اونم یک منبهیه که فرق نمی کنه. بله اونم اصلا اولش نفس دیگه گفته ازن خستفل قمر دیگه. اینه که نم وجهی نداره که ما بگیم اختصاص دارد این به شمس، لذا فرمایش آقای خویی در تعلیق رام نتونستیم بفهمیم. سید فرموده ولعقوا عدم الوجوب این کان الاحوت عدم ترکی عدم ترکی و ظاهر النوم مستحب نفسی بعد تفریط المذکور، ولكن يحتمل محتمل ان يكون لعزل قضا مقدميت داشته باشد كما هو مذهب جماعت فالاولا الاتيان به بغسل القربان. چیکار داری بگی برای چی بغسل قربت یاد؟ لا بملاحظه غایت، اگر برای نماز باشد غایت نه، قسم اول مستحبات او سبب که بیشه سبب احساب او به ملاحظت قایت او سبب که مستحب به نفسیه، سببش تفریطه، یکیش سببش تفریطه، یکیش هم که قایته. خب و ازا لم یکنه ترک ان تفریطن او لم یکنه القرص محترقن، گفت دوتا این خصوصیت رو هم یادمون رفت بگیم. یه خصوصیت رابعی هم که هست اینه که باید احتراق قرص کله باشه. این دیگه نص روایت بود که فرمود از احترق القرص کله فاستيقظته. و اذا لم وجه بیان نکردیم، اذا لم يكن تر ان تفریتن او لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا. فان قیل، گرچه بعضی ها گفتن مستحب مع تعمد مطلقا احترق القرص املا، و باز وقیل به استحبابهی محتراق القرص مطلقا چه تعمد باشه چه تعمد نباشد دو تا نظر دیگری که در مقام هست. خب این قسلم تمام شد. عیب نداره نادرش. یه مسئله ای که از قبل باقی مونده، تتمهش باقی مونده و مناسب امروزم هست، قضیه قسل مباهله بود. یکی از اغسال مستحبه قسل مباهله بود. مرحوم صاحب حدایق ادعا کرده که مشهور از روایات قسل المباهله قسل یوم المباهله فهمیدن. بعد اشکال کرده گفته نه، ظاهر موثقه سماعه حدیث سه و ظاهر روایت کافی، یک روایتی را از کافی نقل کرده که ما اون را روز دستمون نبود بخوانیم، و در کافی هم یه روایتی هست که کیفیت مباهله را بیان می کند و اونجا فرموده که اذا کان بله اون روز تو قسل بکن و چکار کن و بعد برو با اون خصمت این حرفا رو بگو. آداب مباهلت بیان کرده. ظاهر اون روایت هم اینه که قسل مال مباهله نه برای یوم المباهله. یوم المباهله قسلش ثابت نیست و این قیله. اصل مباهله میخوای بکنی قسل ثابته. این که عرض کردم به مناسبت در یوم المباهله اختلافه. بعضیا گفتن یوم المباهله 24 ذوالحجه است که مثلا دیروز یا امروز باشه مثلا. بعضیا هم گفتن 25 ذوالحجه است که امروز یا فردا باشه. بله امروز 24 یا 25 خب روایت در جلد دوم اصول کافیه. بله کاغذ را آورده بودم ولی نمیدونم اینجا افتاد کجا هست. بس وقت باب چند است؟ 572 جلد دوم اصول کافیه. آدرس چه بخونید بعد رفقا خاصه 514. خیلی 500. خب این که وجهی نداره قسل یوم المباهله. یوم المباهله کدام است؟ مرحوم سید ابن طاووس گفته که اصح روایات، ما نمیدونم از کجا به دست آورده، گفته اصح روایات این که الان مشهوره روز 24 ذوالحجه یوم المباهله. درسته؟ نه میگم سید ابن طاووس گفته اصحرواد، ما نداریم اصحرواد از کجا گفته، ولی دعا کرده مجلسی از مرحوم ابن طاووس نقل کرده که ابن طاووس گفته اصحروایات 24 ما. این در تاریخ باید همین تفحص کرد و اهل تاریخ ببینیم چه نوشتن تا بیاید اطمینانی برسیم. چون غسل یومش استحبابش ثابت نیست دیگه، ما دنبال نکردیم که آیا 24 25 دلیل که نداریم یومش. ولی ایشان گفته از صح روایات اینه که 24 باشه. خب بگذاریم. رجاءً کسی خواست غسل بکنه، یوم المباهله امروز غسل داره. این بی مناسبت میخواستیم تطمیم شد. استهفتم هم بعضی ها گفتن، استهفتم هم گفتن. خب نه ایک میگه اصح روایات 24 اصح یه اصح روایات. حالا شما تتبع بکنید یه ادعاهای سید ابن طاووس اینجور داره، اصح پیش خودش، ولی یک روایت معتبری داشته باشیم گفته باشه 24 تا. خب السادس قسل المرأة اذا تطیبت غسل مرأه ذات طیبت لغیر زوجها. ففی الخبر ای امرأت تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاتون حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها. غسل باید بکند مثلی که از جنابت غسل میکند و اینجا میره غسل بکند. روایتیه که مرحوم سید آورده، صاحب حدایق ما آورده این روایت را. این روایت در باب نکاح، باب 80 از ابواب مقدمات نکاح، اونجایه که این کاغذ ما گم شده. این بود آره دیگه، میخواسته تحریکش بکنه اون را، اون خوشش بیاد از این. نه، مجرد عطر میزنم خابره به عروسی تو ماشین مینشینه، بنده خدا خودشم به بنده چه یک چشمشم چی نیست. نه، اونا را شامل نمیشین. لم تتطیب لغیر زوجهات. بله میگم قصدیه دیگه، میگم قصدیه دیگه، قصدیه. خب تطیبت لغیر زوجها امر قصدیه. بابا روایت داریم معنا میکنیم. ایوم امرت تطیبت لغیر زوجها، این صدق نمی کند. تطیبت لغیر زوجها من نامحرم مقصوده، نه که بری زنا. داعی باید باشه، محرکشون غیر زوج بوده و رو شامل نمیشه. خب این روایتیه که در کتاب نکاح سند نداره آوردن. صاحب حدایق سختش بوده این روایت، ظاهر روایت را قبول کنه. صاحب کیا آورده؟ باب بعد اینجا ما هست دیگه. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن حکم، محمد ابن فوزید، سعد ابن ابی عمر الجلاب که معلوم نیست، قال ابو عبدالله علیه السلام. یه روایت را آورده. تمام. باب 30 هم هست. ما از چی پیدا کردیم؟ این روایت را از حدایق، او آدرس کتاب نکاح را داده بود کنجا نوشته. خب مهم نیست. مرحوم صاحب حدایق گفته که احتمال که حتی تقتصله، یعنی حتی تقسله، تیب را بشوره. صاحب حدایق بله اینجور احتمال داده. مرحوم سید میفرد و احتمال و کون المراد اصل و طیب من بدنها کما ان صاحب الحدایق بعید، و ما میگیم بعید و جدن ولا داعی الی، وجهی نداره که ما بیام میره اونجور معنا بکنیم. همینجور داره صاحب حدایق بوده احتمال که مراد، نگاه کردم گفتم شاید نکته ای تو ذهنش هست، گفته تیب را بشوره مثلا. حالا تیب هم شستنی نیست که. ما همین سید میگه لا داعی الی، هسته هیچ داعی بیه حرف نیست. چه وجهی داره ما بیام حتی تقتصله را بگیم حتی تقسله؟ تازه تیب را که نمیگن که غسل بشورنش، تیب زایل میگن میکنن. بعدم داره که غسل آمن جنابت ها، لذا حرف صاحب حدایق بعید جدا. از صاحب غسل من شربه وقتی میگن غیر زوجه ها، یعنی مسانق، اینا مناسبات حکم موضوع را در فقه دخالت بدید. اینا جمود بر لفظ اخباریگریه که تازه ما فاتحه شما خوندیم. بله اینا جمود بر الفاظه. وقتی میگه من تطیب لغیر زوجه ها، یعنی غیر زوج که مسانق زوجه، برای الا میگفت در غیر خانه خودش، چرا میگه لغیر زوجه ها؟ خب اصابه سند نداره روایت، مهم نیست. غسل من شرب مسکرم اصل و منشر و مسکرن نه چیزی نداره. اجازه تمامش بکنین. نه بازم سید تو خانم باشه همینه. برادر شوهرش آمده برای او تا تیاب میکنه. اونم همینه. خروج نداره تو رواد. ربطی به خروج نداره. اوشه تجری. از صحابه قسل و منشر و مسکرن فنامه. ففی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم روایت مستدرک ابواب الجنابه باب 37 حدیث 12 چند اونجا آورده مستدرک. ما مضمون و مضمونش اینه ما من احد نام علی سکرن، کسی نیست که مسکرن بخوابد الا و سار عروس لشیطان. بله عروس شیطان مدخول شیطان واقع شده. بله الا و سار عروس لشیطان للفج، نتیجه حالا که عروس شده فعلیه ان یختسل غسل جنابه، باید غسلم بکنه غسل جنابت مثلا. بله اون تنزیل کرده بود غسلش به غسل جنابت هم، اینم یه نکته در ذیل روایت، اونم مؤید همین جهته که جهت جنسی مراده که میگه غسل بکنه که غسل جنابه. اون نکته فقه اینو میگن که به نکات، بله نه که به جمود بر الفاظ بچسبید. اینم همینجوریه نکتش غسل جنابت میگه چون میگه مدخول واقع شده. اینجا فعلا مرده ولی زنم خصوصیتی نداره دیگه. ما من احدن مرد باشه یا زن باشه. قدر باز دوباره از فقه دور شدید. قدر متیقن این مرده ها، چون مرده که مسکر میاشامه طرف حساب خطابات شریعه اولا مردانن در غیر مسائل حیض و نفاس. ما من احد نامه، تازه اگه جمود بر لفظ بگید مذکر آورده نامه نه نامر، غلط اینم ها، ولی قدر متیقنش مردانن. الا و سار عروسا للشیطان الى الفج فعلی ان یغتسل غسل الجنابه. این روایت سند ندارم، بحث خواهیم کرد که با تسامح بعد لسنن با درست بکنیم. اصامن قسل و من مست میتن بعد قسلهی، این روایت موثقه عمار بود که خوندیم در باب 3 ابواب قسل المس. اونجا خوندیم که حضرت فرمود ولو قسلشم دادن من مست میتن، اون را قسلش مستحبه ولو که قسلشم داده باشن. اینم باب 3 ابواب قسل المس حدیث 3. خب این تمام شد. مرحوم سید یه اقصالی را ذکر میکنه، این متعارف هم هست در کتب فقهی دیگه هم هست، مثلا صاحب حدایق بعد از اینکه اقصال چی را میگه، این اقصال معروف را میگه، میگه یه اقصال دیگه هم هست. صاحب جواهر میگه یه اقصال دیگه هم هست. مرحوم محقق همدانی باز میگه اقصال دیگه هم هست. سید اون اقصال دیگر را اقصال بدون روایت قرار داده که تسامح در ادله سنن اونجا مشکله. حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ما اون مزنون و نجاسه، کتابی داره مفید از اشراف و مفید نقل شده که ما ندیدیم، کتابش هم ندیدیم. میگن حکیه آبای را ریختن رود، گمان داری که نجسه برو قسل کن. حرف بعیدیه. سیدم میگه ورا وجه هلا، هیچ وجه نداره. ورا و ما یعد من الاقصال المسنونه قسل المجنون. مجنون دیوانه که عاقل شد مستحب قسل بکنه. ازا افاقه. سید میگه و دلیلو غیر معلوم، این دلیلش هم واضح نیست. بعضی ها اینجور گفتن وجهی که باید غسل کنه چون در زمان جنونش جنابت هم به طور طبیعی حادث میشه دیگه، پس مثلا و ربما یقال انه من جهت احتمال جنابتی حال جنونه، لکن سید میگه اگر ای را بگیم غسل را نباید بگیم مستحبه، باید بگیم احتیاط مستحبه. درستم میگه دیگه، اگر بنا باشه از این باب باشه یعنی غسل جنابت احتیاطی باید بکنه، چون شایدیه میشه غسل جنابت احتیاطی، نه که میشه غسل مستحب. لکن علی هذا یکون من غسل جنابت احتیاطیه فلا وجه لعده منها من الاغسال المسنونه، کما باز لا وجه لعد اعاده الغسل والعذار. ذوی العذر بوده غسل جبیره میکرده، حالا که دیگه خوب شده مستحب به یک غسل دیگه بکنه. میگه اینم همون قسمه، اینم غسل احتیاطیه نه غسل مستحب. و کذا عد اعاده الغسل لذوی الاعذار المقتصرین حال العذر، غسل کردن غسل ناقصا مثل غسل جبیره. و کذا عد غسل من رأل جنابت ثوب المشترک، دو نفر یک شلواری داشتن، یکی میبینه این منی واجد المنی فی الثوب المشترک، خب هر کدام میگه اصل عدم جنابت، من جنوب نیستم، گفتن مستحب به هر کدام غسل بکنن، اینم میشه غسل احتیاطی مستحب. و کذا عد غسل من رأل جنابت فی الثوب المشترک احتیاطن فان هذه لیست من الاغسال المسنونه، مرحوم سید اقصال قیل را جدا کرد تا اقصالی که روایت دارن، اقصال روایت را همه را گفت از اقصال مسنونه. وجهش هم اینه که مرحوم سید مثل مشهور اخبار من بلق را ایجور معنا می کنن. اخبار من بلق یعنی استحباب را ثابت می کنن. من بلقه ثوابون من نا ثوابون، ثوابی رسید، فعمل رجاء ذلك ثواب کان له ذلك، اون ثواب براش هست. چیزی که به شما رسید نمیدانید که پیغمبر فرموده یا نه، امام فرموده یا نه، اگر انجام بدید ثوابش رو بهت میدن. گفته از همین استحباب عمل استفاده میشه. مثل میگن اگر من سرح لحیت و هر که ریشاشو به حساب شانه کنه کان له کذا و کذا ثواب. چجور از ترتب ثواب اونجا استحباب عمل را میفهمیم؟ اینجا از ترتب ثواب استحباب عملک من بلقه ثوابون عن النبی را میفهمیم. ایشان با قاعده تسامح همه اینا رو میگه مستحب است، مثل مرحوم آقای خویی و کسانی که اخبار من بلغ را ایجور معنا نمی کنن، قبول دارن اخبار من بلغ توش صحیح هشامه، سند تمامه، ایجور معنا نمی کنن، میگن اینا ثواب تفضلیه، مثل شیخ انصاری ثواب انقیاده رجائیه، ازش میگن استحباب استفاده نمیشه. اینا جدا می کنن، میگن هر کدوم از این اقصال روایت معتبره داره فهو مستحب شرعن، هر کدوم روایت معتبره نداره همین رو خطکشی همین حرکت میکنن، روایت معتبره ندارد میگن استحبابش ثابت نیست، نمیتونی به قصد ورود بیاری، باید رجاءن بیارید. لذا مرحوم آقای خویی در بحث تفصیلیش، در بحث تنقیحش، بعضی از اینها را تعلیقه زد، شماره گذاشت تعلیقه، اونایی را که قبول داشت، او بقیه را آخرش گفته که اینا از باب تسامح در ادله سننه و اعتباری ندارد. البته با او تعلیقه اخیره که بر کتاب عروه زده در مقام فتوا خیلی جور در نمیاد، یه چیزایی را در تنقیح قبول کرده ولی فتوا نداده. خب ممکنه بگه فتوا دادن که واجب نیست دیگه، حالا اونا را ما نگفتیم، ادعیرم نگفتیم، یه عده ای را گفتیم. میگه استحباب اینا پیش ما ثابته، اینا را فتوا میده، اون بقیه را فتوا نمیده. این تمام کلام در اقصال مسنونه، بقیه کلام در خصوصیات که فردا بحث خواهی کرد.